سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان سال گذشته افزایش یافته است. همچنان رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم سوگند وفاداری همتای ایرانیش راهی تهران شد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
رئیس جمهور کرزی کابل را ساعت پیش به قصد تهران ترک کرد. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند که در اثر انفجار ماین کنار سرک امروز در شهر جلال آباد 16 تن زخم برداشتند و قرار است حسن روحانی امروز به حیث رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد کند. سلام مجدد، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی کابل را به قصد تهران ترک کرد. به اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور کرزی ساعت پیش جهت اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران به آن کشور سفر کرد. به اساس همین خبرنامه، دکتر زلمه رسول وزیر خارجه، رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی را در این سفر همراهی می کنند. قرار است امروز حسن روحانی رئیس جمهور نو ایران مراسم تحلیف را به جا آورده و رسماً به کارش آغاز نماید. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که در اثر انفجار ماین کنار سرک امروز در شهر جلال آباد 16 تن زخم برداشتند. مسعود خان هاشمی، عامر امنیت قماندانی امنیت این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این ماین یک سارنوال پلیس را هدف قرار داد. به گفته آقای هاشمی، این سارنوال با 3 محافظ شامل زخمی شدگان است. مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. دیروز نیز در اثر یک حمله انتحاری در نزدیک قنسلگری هند در جلال آباد 9 تن کشته و 20 تن زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را نیز کسی بر عهده نگرفته است. مسئولان ولسوالی سروبی تایید کردند که اجساد 16 تن را که در نتیجه سیلاب‌های دیروز جان دادند دریافتند. غلام نبی اسحاق‌زی ولسوال سروبی به رادیو آزادی گفت که تا هنوز 19 تن دیگر در این رویداد ناپدیدند. آقای اسحاق‌زی افزود که تلاش‌ها برای پیدا کردن افراد ادامه دارد. در عین حال مقام‌های ولایت ننگرهار گفتند که در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های مختلف این ولایت دیروز 17 تن جان داده و شماری هم زخم برداشتند. رئیس جمهور کرزی به اداره های ملکی و نظامی دستور داده تا به سیلاب زده ها در ولایت کشور به صورت فوری کمک کنند، اما باشنده های مناطق آسیب دیده از عدم کمک دولت و مؤسسات خیریه شکایت داشته و میگویند که تا حالا با آنان هیچ همکاری صورت نگرفته است. و امروز یک شنبه، مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 20 پول، یک یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی. رادیو آزادی. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است حسن روحانی امروز به حیث رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد کند. بر اساس قانون اساسی ایران، دوره رئیس جمهوری 4 ساله حسن روحانی بعد از تایید رهبر مذهبی آن کشور به صورت رسمی آغاز می شود و قرار است روحانی کارش را امروز شروع کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در اعلامیه انتخاب روحانی را به این مقام یک پیام وفاداری به آرمان‌های نظام انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق ملت ایران خوانده است. در عین حال حسن روحانی در پیام به مردم ایران گفت خواسته های مردم به حق است، با آنکه برآورده ساختن همه آنها به یک بارگی ممکن نیست.
دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. به موازات آن در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت.
با مراسم تحلیف حسن روحانی دوره کاری 4 ساله محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ایران به پایان می رسد. سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان 17 قربانی گرفته است. بر اساس گزارش ها بیش از 11 تن در نتیجه سیلاب های ناشی از باران های موسمی در ایالت خیبر پشتونخوا هلاک شدند. مقامات اداره کمک رسانی همچنان میگویند که 6 تن دیگر در ایالت بلوچستان زمان جان دادند که دیوار یک فابریکه در نتیجه باران های شدید تخریب شد. گفته شده که بارندگی و سیلاب ها در پاکستان صدها خانه گلی را تخریب کرده است. پاکستان در 3 سال گذشته شاهد سیلاب های مرگبار بوده و تنها در سال 2010 نزدیک به 1800 تن در نتیجه همین سیلاب ها در آن کشور هلاک شده بودند. قصر سفید یک دیدار در سطح عالی را به خاطر بررسی نگرانی ها از هشدارهای تروریستی برگزار کرد. این ملاقات در حال صورت گرفت که سفارت ها و ماموریت های دیپلماتیک آمریکا امروز در 17 کشور به شمول افغانستان، عراق و لیبیا مسدودند. پلیس بین المللی یا انترپول پیش از دیدار دیروز مقامات قصر سفید هشداری را به دنبال فرار صدها زندانی وابسته به شبکه القاعده از زندان های 9 کشور به شمول پاکستان، عراق و لیبیا پخش کرد. در ملاقات دیروز مقامات ارشد آمریکایی، رئیس جمهور باراک اوباما حضور نداشت، اما او بعداً یک سخنرانی کوتاه در همین مورد داشت. سوزان رایز مشاور امنیت ملی، جان کری وزیر امور خارجه، چک هیگل وزیر دفاع و جنت نپولیتانو وزیر امنیت داخلی آمریکا در ملاقات دیروز در قصر سفید شرکت داشتند. یک مقام ارشد آمریکایی با مقام‌های مصری در قاهره برای دریافت یک راه حل صلح‌آمیز به بنبست این کشور دیدار کرده است. ویلیام برونز معاون وزارت خارجه آمریکا به روز شنبه با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر ملاقات کرد. برونز سپس با اعضای حزب اخوان المسلمین مصر و شاخه سیاسی این حزب یعنی حزب عدالت و آزادی دیدار کرد. وزیر خارجه مصر پس از ملاقات با برونز گفت از اینکه تمام تلاش‌ها برای پایان بحران کشورش خاتمه نیافته، حکومت موقت هیچ آرزو ندارد تا از قوا استفاده کند. با تمام صداقت من نمیدانم که پلان چیست. آنچه را که میدانم این بود که کابینه تصمیم گرفت برای وزارت داخله صلاحیت بدهد تا مطابق و قانون به اوضاع برخورد کند. بنابراین آنچه را که وزیر داخله انجام میداد متکی به قانون خواهد بود. از سوم ماه جون به این سو که محمد مرسی از قدرت برکنار شده، بیش از 250 تن در نتیجه خشونت‌های پیهم در مصر کشته شدند. و آلمان و بریتانیا دفاتر دیپلماتیکشان را به صورت موقت در یمن بسته کردند. بریتانیا بعد با هشدار داده تا به خاطر ترس از حمله تروریستی القاعده این کشور را ترک کنند. آلمان و بریتانیا پس از آن این اقدام را اعلان کردند که ایالات متحده آمریکا دستور داد تا به روز یکشنبه و روزهای بعدی حداقل 21 دفتر دیپلماتیک این کشور در 17 کشور اسلامی بسته شود. خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شماست.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت سپاس از همراهی شما. هم 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم سوگند وفاداری همتای ایرانیش راهی تهران شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال افزایش یافته است.
افزایش 12% در کل تلفات ملکی را نشان می دهد. 30% افزایش منصوب میشه به مخالفین دولت و 42% کاهش نشان می دهد از طرف دولت و حامیان بین المللیش.
تحرکات مخالفین مصالح دولت افغانستان از ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار و سایر مناطق این ولایت گسترش یافته. در ادامه امین برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان و روزنامه‌های امروز کابل را در مورد حملات دیروز در شهر جلال آباد مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خوان شده. شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در خبرها شنیدین که رئیس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم سوگند وفاداری همتای ایرانیش راهی تهران شد. قرار است مراسم رسمی تسلیم دهی قدرت و تحلیف حسن روحانی به رئیس جمهور تازه ایران امروز برگزار شود. بریم به کابل. می حال مصطفی بشارت را از استودیوی کابل با خود داریم. بشارت سلام. رئیس جمهور کرزی به سوی ایران پرواز کرد. چه جزئیات بیشتر در این مورد داری؟
خب سلام نعیمی صاحب به شما. قسمی که خودت یادآور شدی، بله، رئیس جمهور کرزی صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به ایران سفر کرده است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که در جریان این سفر آقای کرزی تنها در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران اشتراک میکنه. امروز حسن روحانی به گونه رسمی به حیث رئیس جمهور ایران سوگند وفاداری یاد میکنه. در این سفر آقای کرزی، دکتر زلمی رسول وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفرسپندا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور همراهی میکنه و جزئیات امی است نمی صاحب اگر کدام سوال داشته باشه.
خب در مجموع بشارت، امی سفر در کدام مورد خیلی با اهمیت خوانده شده؟
خب هرچند ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور کرزی در این سفر تنها در مراسم تحلیف اشتراک میکنه، اما برخی از افغانها توقع دارند که رئیس جمهور کرزی در جریان این سفرش با مقامهای جدید ایرانی روی مسائل مهم افغانستان و ایران صحبت کنه. یک مسئله که بسیار برای افغانها مهم است و اونا تاکید دارن سرش او مسئله متوقف شدن اعدامهای افغانها از در ایران. مسئله دوم بهبود روابط است که برخی از کارشناسا که صحبت با اونا داشتیم اونا گفتن که باید از رئیس جمهور کرزی با همتای ایرانیش روی این مسئله هم صحبت کنه. و یک مسئله دیگر که اونا زیاد تاکید کردن رویش، گفتن که دولت مردان افغان باید از همین گونه سفرها فرصتها استفاده کنن و با کشورهای همسایه در ارتباط به قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن که یک مسئله نگران کننده بوده در چند سال اخیر برای کشورهای همسایه وضاحت بتن و اونا را مطمئن بسازن که افغانستان زمانی که قرارداد امنیتی را با کشور آمریکا امضا میکنه هیچ تهدید متوجه و کشورها نمیشه. قرار است ایالات متحده آمریکا و افغانستان، هرچند تا حالا دقیقاً چیش مشخص نیست زمانش، اما گفته شده که قرارداد امنیتی امضا میکنن که بر اساس از او قرارداد یک تعداد از نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان باقی میمونه که پس از سال 2014 البته. و این مسئله نگرانی برخی از کشورهای همسایه را برانگیخته و کارشناسا میگن که باید رئیس جمهور کرزی در امی سفر به همتای ایرانیش وضاحت بده و به او اطمینان بده که هیچ خطر پس از سال 2014 و با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان متوجه ایران نخواهد بود. بله،
با تشکر فراوان. مصطفی بشارت از کابل با ما شما بود و در مورد سفر رئیس جمهور کرزی جزئیات را گزارش میداد. حامد کرزی امروز برای شرکت در مراسم سوگند وفاداری همتای ایرانیش راهی تهران شد. قرار است مراسم رسمی تسلیم دهی قدرت و تحلیف حسن روحانی به حیث رئیس جمهور تازه ایران امروز برگزار شود. به همین ترتیب به دوره کاری محمود احمدی نژاد در دوره 4 سالش البته نقطه پایان گذاشته شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تعداد تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در جریان پارسال افزایش یافته است. با گفته این کمیسیون در گزارش که هنوز نهایی نشده تعداد تلفات 11% بیشتر از گذشته خوانده شده است. پیش از این در یک گزارش یونما گفته شده بود که تعداد تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با این زمان در جریان پارسال 23% افزایش یافته است. مسئول افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان مخالفین مسلح دولت خوانده شدند. غفور ملکزاد متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس یک راپور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعداد تلفات مردم ملکی در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول یک سال قبل 11% بیشتر می باشد. دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
ما در شرف تدوین نشستیم، آخری ارقام جمع‌آوری میکنیم، یک تحلیل ضرورت است. افزایش 11% در کل تلفات ملکی را نشان می‌دهد. 30% افزایش منصوب میشه به مخالفین دولت و 42% کاهش نشان میده که از طرف دولت و حامیان بین المللیش.
با گفته بیدار این راپور هرچند نهایی نشده ولی ممکن است تلفات از این هم بیشتر باشد. آقای بیدار میگوید به اساس راپور آنها مخالفین مسلح دولت مسئول 30% این تلفات میباشند. در راپور همچنان گفته شده تعداد تلفات توسط نیروهای دولتی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی نسبت به سال گذشته 42% کمتر میباشد. این در حال است که 4 روز قبل دفتر سیاسی ملل متحد یا یونما در یک راپوری که به نشر سپرده گفته است تعداد تلفات مردم ملکی در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه یک سال قبل به اندازه 23% افزایش یافته است. در راپور دفتر یونما علت اصلی افزایش تلفات مردم ملکی انفجار بمبگذاری های کنار جاده، افزایش عملیات نظامی نیروهای افغان و بین‌المللی، زد و خوردهای مسلحانه و حمله مخالفین مسلح دولت علیه کارمندان دولتی خوانده شده است. راپورها در مورد افزایش تلفات مردم ملکی در حال به نشر می‌رسد که در چند روز گذشته در چندین ولایت در نتیجه حملات انتحاری، انفجار بمب‌ها و سایر حوادث مرگبار ده‌ها نفر کشته شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان و حکومت‌های آمریکا، هند و پاکستان حمله دیروز در نزدیک قنصلگری هندوستان در شهر جلال آباد را محکوم کردند. در این رویداد 9 غیر نظامی افغان به شمول 8 کودک کشته شدند. حکومت هند میگوید حملات دیروز روی ادامه تلاش‌هایش به افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. اخیراً ننگرهار شاهد تحرکات زیاد مخالفین مسلح دولت بوده. در عملیات و درگیری اخیر در ولسوالی شیرزاد نزدیک به 20 تن به شمول 22 پلیس و 76 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. در این میان یک عضو شورای ولایتی ننگرهار میگوید پس از جنگ در حصارک اکنون شورشیان مسلح امنیت چند ولسوالی دیگر ننگرهار را نارام ساختند. اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را کم اهمیت جلوه می دهد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در پی عملیات گسترده اردوی افغانستان در ولسوالی حصارک ننگرهار، شورشیان مسلح چند ولسوالی دیگر این ولایت را ناامن ساختند. این را مردم محل و شماره از مسئولان ننگرهار میگویند. انجینیر سید اکرام، یک نماینده ننگرهار در ولسی جرگه، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید که وضعیت امنیتی در ولسوالی های نزدیک حصارک نسبت به گذشته خرابتر شده است. او مشخصا در مورد نفوذ شورشیان مسلح در ولسوالی شیرزاد میگوید.
در ولسوالی شیرزاد توسط مخالفین یک حمله صورت گرفته بود. کمی جنگ چندین ساعت دوام کرد. جمله 100 نفر تلفات در ولسوالی شیرزاد دادند که 16 نفر از مخالفین بود، دیگر اضافه از 20 نفر پلیس و از ارگان امنیتی بود و باقی مانده تمام مردم منطقه و مردم عام ولسوالی شیرزاد بود که در اینمی جنگ و شهادت رسید.
اما به نقل از آمر امنیت قماندانی امنیه ننگرهار گفته شده که در درگیری شیرزاد حدود 76 تن از افراد مسلح و 22 پلیس کشته شدند. یک عضو شورای ولایتی ننگرهار هم از گسترش ناامنی فراتر از ولسوالی حصارک ننگرهار ابراز نگرانی میکند. عصمت الله زمرای به رادیو آزادی میگوید که شورشیان مسلح در ولسوالی شیرزاد قوت گرفتند.
افغانستان دولت مخالفین دومره تقویه شویده چه 3 ورځ یوازې دوی د شهزاد ولسوالی باندې مسلسل جنگ کوي، هغوی ته زموږ امنیتي قوتونو ته کومک نه رسیږي.
وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که در ننګرهار طالبان افغان و شورشان خارجی از جمله پنجابی ها، عرب ها، ازبک ها و چیچینی ها جنگ میکنند. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نخستین عملیات گسترده اردوی افغانستان به نام سیمرغ علیه شورشان مسلح در نقاط مختلف از جمله در حصارک ننگرهار همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها چندین هفته به این طرف تحرکات شورشان مسلح در ولسوالی های ازره لوگر و حصارک ننگرهار افزایش یافته است. اما سوال اینجاست که آیا عملیات نظامی علیه شورشان مسلح سبب تقویت آنان و گسترش نفوذشان به جاهای دیگر نمی شود؟ دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جواب می دهد.
برعکس، شما می دانیم که اینا وقتی که تلفات بسیار زیاد می بینند، تلفات بالای از یه وارد می شود و او قسمت هایی که اینا دیپو داره یا مثلا مرکز داره یا مثلا کدام جایی که قرارگاه داره، این قرارگاه ها و دیپوشان اینا و در معقیل مردم اعتبارشان پایین می آید.
طالبان مسلح میگویند که در درگیری‌های تازه مخصوصا در جریان جنگ در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد ننگرهار به نیروهای افغان تلفات سنگین وارد کردند. اما دولت وزیری با رد این ادعای طالبان میگوید که اردوی ملی افغانستان اکنون میتواند تحرکات شورشان مسلح را در نقاط مختلف افغانستان مهار سازد.
گزارش بود در مورد نگرانی ها از وضعیت امنیتی در ننگرهار، بخصوص گسترش جنگ ها از ولسوالی حصارک به سایر مناطق این ولایت. اخیراً ننگرهار شاهد تحرکات زیاد مخالفین مسلح دولت بوده. در عملیات و درگیری اخیر در ولسوالی شیرزاد نزدیک به 100 تن به شمول 22 پلیس و 76 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید به همین منظور هیئت را به محل حادثه با ولسوالی شیرزاد فرستاده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که بیشتر مخالفین که در این درگیری کشته شدند طالبان پاکستانی بودند. مصطفی بشارت با آقای صدیقی در کابل صحبت را انجام داده است.
و از روز پنجشنبه هفته گذشته تا به حال به خصوص روز پنجشنبه درگیری صورت گرفته در این مناطق و به طالبان هم تلفات بسیار سنگین وارد شده. تقریبا 76 نفر از اینها از بین رفته. متاسفانه بر اساس معلوماتی که به ما رسیده تا به حال هنوز پلیس افغانستان هم تلفات داشته. به منظور بررسی چگونگی وارد شدن این تلفات به پلیس هیئت از کابل فرستاده شده. خب یک درگیری بوده. شما میفهمید که در بعضی مناطق پلیس با مخالفین مثلا درگیر میشه. متاسفانه این درگیری هم باعث ازی شده که تعداد از منصوبین پلیس ما به شهادت برسه. اما مطالبه هم یک تلفات بسیار سنگین وارد شده.
ای کدام عملیات بوده که از طرف نیروی امنیتی افغان برای انداخته شده یا ای که نیروی امنیتی در کمین برابر شدن؟
خب بر اساس خواست مقامات حکومتی در ولایت جلال آباد پلیس دست به اقدام کرده و در ساعاتی که باشان گفته شده که موقعیت مخالفین است درگیر شده با مخالفین.
صدیقی صاحب، در بین مخالفینی که کشته شدن آیا اتباعی خارجی هم شاملن یا نه؟
خب آنچه که واضح است که کسایی که علی مردم افغانستان می جنگن بیگانه هستن، عمال بیگانه هستن و از وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی دستور می گیرن. کسایی که همیشه در جمع مخالفین هستن یا بیگانه هستن، خارجی هستن، افغان نیستن. اما افغان هم که هستن متاسفانه اونا هم فریب دسیسه های دشمن و بیگانه را خوردن. بر اساس معلومات که رسیده اکثریت از اینا کسایی هستند که افغان نیستن و هم و شما میفهمید که طالبای پنجابی و پاکستانی نیز با طالبای افغان علی مردم افغانستان میجنگند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اخیراً ولایت ننگرهار شاهد برخی تحرکات مخالفین مسلح بوده و تنها دیروز در نتیجه حملات در نزدیک قنسولگری هند 9 غیر نظامی افغان به شمول 8 کودک کشته شدند. حکومت هند میگوید حملات دیروز روی ادامه کمک‌هایش به افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود. همین موضوع در روزنامه‌های امروز چاپ کابل به صورت گسترده و با خط درشت به چشم می‌خورند. بیشتر از ویدا برکی بشنیم که روزنامه‌های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده.
عناوین مطالب نشر شده در روزنامه‌های امروز کابل بیشتر در مورد وقوع حمله انتحاری خونین شهر جلال‌آباد اختصاص یافته است. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته: حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد با سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان ارتباط دارد. در مقاله آمده این رویداد تروریستی به هدف تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان برنامه ریزی شده بود. روزنامه می نویسد جنگ در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر مغلق و به سوی استخباراتی شدن در حرکت است. از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی به نقل از شاهدان عینی نوشته که رویداد خونینی دیروز در شهر جلال آباد که کنسولگری هند را هدف قرار داد از سوی شبکه استخباراتی ISI پاکستان طرح ریزی شده بود. روزنامه 8 صبح با نقل از وزارت داخله افغانستان می نگارد طالبان مسلح به حمایت و همکاری استخبارات منطقه این عمل را انجام داده است. اما روزنامه می افزاید با این همه طالبان دست داشتن در حمله انتحاری بالای کنسولگری هند در شهر جلال آباد را رد کرده است. روزنامه ملی باور در مطلب نوشته این افغانان هستند که قربانی دشمنی و جنگ پاکستان و هند شدند. نویسنده می پرسد چرا ما قربانی دسایس و جنگ دیگران هستیم؟ در ادامه مطلب نوشته شده که پاکستان و هند برای منفعت و سودجویی اسلام آباد و دهلی کابل را برگزیدند، در حالی که از گذشته هر دو رقیب برای جنگ در برابر همدیگر نمی ایستند و دروازه هایشان را برای رفت و آمد های همدیگر باز گذاشتند. نویسنده بدین باور است که حکومت افغانستان باید در روشنی سیاست های ملی و مفاد ملت گام های استوار و جدی بردارد و هیچگاه تحت تاثیر مشکلات یاد شده قرار نگیرد. روزنامه خدمتگار در صفحه نخستش نوشته برای سازمان دهندگان حمله انتحاری بر کنسولگری هند 500 هزار کلدار پاکستانی پرداخته شده است. در ادامه مطلب نوشته شده پاکستان می خواهد پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وضعیت به گونه سالهای جنگ دوباره برگردد و افغانها یک بار دیگر تحت سلطه این کشور قرار داشته باشند. خدمتگار به نقل از اظهارات بهارت ویرما یک مقام پیشین هند نوشته ما باید برای پیشگیری از افزایش حملات پاکستان نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویت نماییم. از این رو پاکستان تحمل آنچه که افغانان از آن سود میبرند را ندارد. روزنامه محور با نشر تصویر هولناک از رویداد دیروز در شهر جلال آباد نوشته که راز نخست هجوم خونین در مشرقی. محور می نویسد برای سقوط ننگرهار دقیق همان برنامه اجرا می شود که در زمان حاکمیت مجاهدین تکرار شده بود و مطابقان کارمندان شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI با استفاده از خوشباوری مجاهدین داخل شهر شدند. و در اخیر روزنامه دولتی انیس می نویسد که رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری شهر جلال آباد را با الفاظ شدید محکوم کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
از مکتب تا بمهای انتحاری عنوان مطلبی است که در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نشر شده است. در این مطلب به وضعیت آن دست کودکان افغان اشاره شده که برای اجرای حملات انتحاری آماده ساخته می شوند. روزنامه نوشته است قتل کودکان در افغانستان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه در میان این کودکان آنان شامل هستند که از سوی طالبان برای اجرای حملات انتحاری آماده ساخته می شوند. روزنامه می نویسد در اکثر موارد پدران این کودکان از حملات انتحاری به وسیله فرزندانشان راضی هستند. نویسنده مطلب گاردین به یک زندان در ولایت کندهار رفته جایی که کودکان و جوانان نگهداری می شوند. به نوشته نویسنده در این زندان دو گروه از افراد زندانی هستند. در مطلب گفته شده گروه اول کسانی هستند که اگر کاغذ و قلم به دستشان داده شود و از آنها درخواست شود تا چیز بنویسند کاغذ را پاره خواهند کرد. اما بر اساس مطلب گروه دیگر افرادی هستند که توانایی این را دارند تا با خط زیبا جملات دارای تسلسل بنویسند. نویسنده مطلب نوشته است اینها کودکانی هستند که به منظور اجرای حملات انتحاری به کار گماشته شده بودند و توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در ادامه مطلب آمده است که در زندان بلتون 15 ساله از ولایت پکتیکا نیز زندانی است. به باور نویسنده مطلب در قریه بلتون خانواده ها بر سر فرستادن کودکانشان به مدرسه رقابت می کنند. نویسنده مطلب نوشته است بزرگان قومی و ملاها در این قریه به این باور هستند کسانی که کودکانشان را به مدارس دینی نمی فرستند کودکانشان را دوست ندارند. در ادامه مطلب آمده است به باشندگان این محل همچنان گفته می شود که جامعه بین المللی به منظور نابودی اسلام افغانستان آمده و این کودکان باید علیه اعضای جامعه بین المللی بجنگند. نویسنده مطلب می نویسد پدر بلتون او را به یکی از مدارس دینی پاکستان فرستاده بود.